الرحمن الرحیم. بحث خارجه و اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی روز دوشنبه 28 شهریور ماه 1390 مطابق با 20 شوال المکرمه 1432.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در مسئله نسخ همطوری که عنایت داشتید، در واقع چهارمین تعریفی بود که از مرحوم آقای عازیا مطرح می شد، این چهارمین رقمش بود، چون یکی معنا کرده بود به معنای رفع مال قدما بود، یکی معنا کرد به معنای دفع مال مرحوم صاحب کفایه بود، یکی معنا کرد نصر را به معنای بیان عمد و عجل الحکم و منتها، و این بیانی بود مال صاحب فصول بود و مرحوم آقای آیت الله مرحوم آقای آیت الله خویی رحمت الله علیه که ما هم همین اختیار کردیم. قول چهارم مال مرحوم عازیا بود در نهایت الافکار. ایشون فرمودن به نظر میرسد که اینا هیچ کدوم درست نباشه، بلکه اینجا از قبیل تصرف در جهته نه در دلالت، اصالت الجهه باید ملاحظه بشه. این همچنین که شما در باب جای دیگه اطلاقاتی که میگیرید، گاهی اطلاقات از نظر دلالت تصرف، گاهی از جهته. اینجا جهت قضیه نسخ در واقع تصرف در جهته، تصرف مثل جای اکازی، مثل اون جایی که گفته میشه به عنوان تقیه، امثال اینجا مثل اونجا. ولی زایشون مثال هم زده، اگه گفت اکرم مثلا فلانی رو کل زمان، اینو گفت و بعد مثلا چند یک ساعتی دو ساعتی دو روز بعدش بعد اومد گفت که نه دیگه نمیخواد اکرامش کنی، هیچ حرفی نداری. در حالی که اگر از قبیل تخصیص ازمانی بود، این تخصیص الاکثر لازم میاد، تخصیص که قویه هم ایشون اینو شاهد قرار دادن. عبارت شما دیروز خواندیم براتون، تا این یه خط آخر رسیده بودیم که دیگه من دیگه قطع کردم درسو. عبارت نوشتی شما فهمیدن که در اینجا اگر بنا باشد قبیل تخصیص باشه، من جهت کلی من تخصیص الاکثر المستحجن، این بود که داریز خوانده بودم براتون. حیث ان نفس ذالک اقوا شاهد و اعظم بیان، فرمودن این خود بهترین شاهده و مهمترین بیان، اقوا شاهد و اعظم بیان بر چی؟ علا عدم ارتباط نسخ به باب تخصیص فل ازمان. این بهترین دلیل بر این است که مسئله نسخ به تخصیص فل ازمان نمیخوره، ارتباط به اون نداره. علا عدم ارتباط نسخ به باب تخصیص فل ازمان و کونه من سلخ الاکاذیب و تقیه، به نظر می رسد که اینجا از قبیل اکاذیب و تقیه از اون سنخه. از چه نظر از اون سنخه؟ الراجعتو الى مقام تصرف فی الجهه، از باب اینجا تصرف در جهت میشه نه تصرف در دلالت. فرمودن از این جهت الراجعت و الى مقام تصرف فی الجهه دون دلاله، کاری به دلالت نداره که باید از قبیل تخصیص ازمانی بشه. انتا محل الحاجه که دیروز اشاره کردم در نهایت افکار صفحه 554 بود، این کلام مرحوم عازیا رحمت الله علیه. خب حالا ما چی بگیم؟ این فرمایشیشون درسته یا نه؟ ایشون میگه اینه به خود گفتن از تخصیص بر ازمانه، این تعبیر نباید میکردن. حالا نظر شما ها چیه؟ ما در مقام پاسخ و جواب به ایشون این نکته رو اشاره کردیم، گفتیم باید مسئله بریم از اونجا شروع کنیم، ببینیم اون آیینی که میگن نسخ به منزله تخصیص در ازمانه منظورشون چیه؟ اینی که میگن نص تخصیصون فی الازمان، ببینیم نظرشون در این مسئله چی است. چطور؟ یه موقع منظورشون تخصیص در ازمان اینه که میخوان بگن که احکام به حسب نفس واقع و ثبوت الامر فی الواقع و نفس الامر، احکام مقتضیه، تا اینجا بیشتر نیست. این نفس الان اینجوری ها که انهو در مقام واقع جوری باشد که احکام در واقعیت واقع خودش رو کاملا استمرار نشان میده، واقعیت استمراری داره، ولی مانی میاد و نمیذارد اون امر نفس الامری رو استمرار پیدا کند، ولی خود مقتضی حکم استمرار رو داره. مقتضی الحکم فی الواقع لهو استمرار و لهو بقا، ولی با توجه به اینکه مانع براش میاد که اون عبارت از ناسخ هست، او رو منعش میکند از استمرار حکم. اگر منظورشون در تخصیص ازمان این معنا باشه که ناسخ را به لحاظ حکم واقعی بگیرن، به لحاظ نفس الامری بگیرن، این حرفشون درست نیست، این ممنوعه. ما اشاره کردیم خدمت تو قبلنم که ما در نص قبول نداریم که مقتضی استمرار فی الواقع هست، نه، ما میخواییم کاری بکنیم که فی الواقع مقتضی را تا اون موقع لازم ندانیم. اگر این معنا منظور آقایون باشه که میگن نص به منزلت تخصیص فی الازمان، البته این اشکال شما رو ما به اونشون وارد میکنیم، این ممنوع. اما اگر نه، منظور آیون از این که میگن نص در اینجا به منظره تخصیص فل ازمانه، نظر به این کار ندارن، پس چی؟ میخوان در این مرحله بگن، بگن که از نظر مقام اثبات، در مقام استثباب اثبات و ظهور، اطلاق لفظ اقتضا میکنه بقا و استمرار رو. یعنی هر امری که برای انسان بیان میکنن، امر میکنن، ظهور هر امری در مقام اثبات دلالت بر استمرار داره که این باید دائمی بمونه. ناسخ میاد چیکار میکنه؟ ناسخ میاد خبر میده که نه، اونی که حکم واقعی درش مصلحت هست تا این زمان بیشتر نبوده. یعنی گول ظاهر امر رو نخور، گول مقام اثبات رو نخور. مقام اثبات درست استمرار رو میرسونه، ولی ناسخ میاد خبر میده که نه، اونی که فی الواقع متعلق المصلحه الهاز از زمانه. اگر منظور آقایون که این معنا که این درست یه تقصیر در ازمان میشه، یعنی چه؟ یعنی ناسخ اطلاق ظاهری امر رو از نظر زمان تخصیص میزنه، اطلاق ظاهری هم یعنی ظاهر الامر اقتضا میکرد استمرار رو، استقرار میکرد توام رو، ناسخ میاد این استمرار رو میزندش. این تخصیص سنفل ازمان خوبه، این به منظر تخصیص در ازمان اینه بی نداره، این خیلی خوبه. که اگر این معنا رو شما قبول بفرمایید که بیاییم بگیم ناسخ به لحاظ ظاهر الامر داره این کار میکنه در مقام اثبات، نه به لحاظ ثبوت، اگر این مطلب رو بیان بکنید، تخصیص به معنای رفعی که علمای قدیم میگفتن بد حرفی نبود، این با رفع هم میسازا. یعنی وقتی بنا شد ظاهر امر اولی اقتضا میکنه بقا و استمرار را، حالا ناسخ میاد میگه نه آقا مواظب باش، این ظاهر دیگه باقی نیست، تا اینجا بیشتر مدتش نبود، این با رفع بیشتر میخوره به لحاظ ظاهر الامر و نه به لحاظ واقع. رفع اون من جهت ظاهر الامر، لان ظاهر الامر کان یقتضی دوام و استمرار، آمده ناسخ جلوشی گرفته. این با رفعی که علمای قدیم تعبیر میکردن در نص بد تناسبی نداشت، مناسب زیبایی بود، در چهار ما اصلا گفتیم لزوم نداره که تعبیر رو رفع بشه. ما اگر یادتون باشه حرف صاحب فصول اینا رو بهتر پسندیدیم که اصلا مسئله رفع گفته نشود و بیان کنیم همون معنای عمد مستقل ده در اینجا رو. خب اگر قرار شد بنا بشود که نص را به این بیانی که من الان توضیح دادم خدمتتون به لحاظ امر ظاهری اجازه دادیم، به لحاظ امر ظاهری گرفتیم، نه به لحاظ امر واقع، با توجه به این بیانی که الان من محضرتون تقدیم داشتم، این فرعی را که آقای آغازی یا پیاده کرد دیگه فرع درست نیست. کدوم فرع؟ فرمود کاشف این مطلب این است که اگر مولا گفت اکرم کل زمانه، اکرام کن زید را کن، بعد بیاد یه ساعت بعدش بگه نه اشکال نداره، ما میگیم نه درست نیست. اگر مولای حکیم باشه و عالم باشه که فل واقع تا اینجا مصلحت بیشتر نداره، نمیتونه بگه اکرم کل زمانه. همیشه این مطلب گفتن برای مولای حکیم که میدونه این ملاش که خیر یه قب داره نداره، مگر اینکه به قصد ایشا جهت مصلحتی دیگه باشه، اون میشه مثلا این مطلب رو بگرد به نحو کلی که بگرد اکرم کل زمان بلا اون دکمه اونو ببندید. آقا جان نمیدونم اون دکمه اونو چه دکمه اون دکمه ببندید صداش خواهید رو میزه است برای بگید یه صلواتی بفرستید که حالا صحبت کردم یعنی درستتون ببخشید. هر چقدر محضر مبارک بین که اگر مگر اینکه یک عنوان دیگه باشه، چی؟ بخواد مولا با گفتن اکرمو فی کل زمان که بعدش یه ساعت میخواد برداره به غرض دیگری باشه، مثل الامتحان مثلا یا امر آخر باشه که مصلحت در این باشه جبران کنه این حرف خلاف گفته، اگر به عنوان یه مصلحت دیگری باشه برای که جبران بکنه این خلاف گوشو، این حرف بدی نیست، ولی این ربطی مسئله ما نداره. این بحث مستقل چه ربطی مسئله ما داره؟ ما بحث ما در باب ناسخ این بیان نیست که آیون داره میکنه، آیون داره بحث ناسخ متعارف رو داره میکنن، کار ندارن که یه جای ناسخ باید بیاد به عنوان امتحانی بیان بشه. پس بنابراین با توجه به این عرضی که من کردم، این فرمایش مرحوم آیت الله عازی رحمت الله علیه به نظر تمام نمیرسد، ولی زمان ما تعریف اونچنانی که ایشون فرمودن قبول نکردیم، بهترین تعریف را اجازه کردیم همون خدمتون که بیان بگیم نص عبارت هست از بیان و اعلام بیان عجل و مدت خود حروف. این خیلی بهترین راهی که برم میشه. خب حالا آیون عزیزان بعد دیگه این مقدمه رو کاملا یاد گرفتید و تعریف نص اقسامش رو بیان کردم، وجوهش رو گفتم، با ذکر این مقدمه برگردیم سر اصل مسئله اشکال. حضرات عزیزان در جلسه در، اشکالی که آیین کردن یهودی و نصرانی و عامه چگونه جواب داده بشه؟ اشکال چی رو جواب بدیم؟ که فرمودن چی؟ در نص اگه بخوای نص بکنیم سر به این در میاد، یا باید بگیم مولای حکیم علیاذ بالله علیاذ بالله عمل جذاب از سر داده میشه که ما تعالی الله عن ذلک، یا باید جهد مش نیستم بدیم اگه کشف کنم اینم که تعالی الله عن ذلک. حالا جواب این اشکال چی باید داده میشه؟ امروز با اجازه شما میخوام وارد این بیان بشیم. ما برای روشن شدن این مسئله که این اشکال انشاءالله مندفع بشود و اساسش از بین برود، ناچاریم که یک مقدمه ای را بیانی را جلوتر خدمتون توضیح بدم که انشاءالله با توجه به این بیان بریم وارد جواب این مسئله بشیم. و اون بیانی که میخوام مقدمتاً بیان کنم اینه که احکامی که در شرع مقدس جعل میشه، احکام مجعوله در شرع مقدس ما یکون علی قسمه. احکام مجعوله دو قسم هستن، احد و ما یه قسم از احکامی داریم، ما لا یکون فی متعلق الامر و نه مصلحتون و مفسده. یه سلسله عوامری با داریم، نواهی داریم در شرع مقدس، احکامی داریم که این احکام متعلقش مصلحت و مفسده نداره، متعلق امر مصلحت نداره، متعلق نه مفسده نداره. یه سلسله احکام اینجوری داریم که ما در شرع مقدس هست، پس مصلحت در چیه؟ اگه در متعلق مصلحت نداره پس برای چی حکم میکنه؟ بل کانت المصلحه فقط فی نفس الانشاء. چه وسا نگاه میکنی مصلحت فقط در نفس انشاءه که مولا امر بکنی، اما متعلق مطلوبه نه، مصلحت داره نه، مصلحت نداره. چه وسا ممکنه نه مصلحت نداره، مبغوض مولا اشار ممکنه امر بکنی، اما متعلق نه تنها این که مصلحت نداره، بلکه ربا بکنه مبغوض مولا، مطلوبیت نداره که مبغوض مولا سب مولا نمیخوادش، اما معذلک امر میکنه، معذلک امر میکنه. یه قسم از احکام مجموعه ما اینجوری هست که اینها احکامی هستن که صادر میشن و مصلحت در نفس ایشان. خب اونا کدوم احکام هست؟ وحیه کل احکام صادرت لغرض الامتحان، مثل اون احکامی است که حکم میکنه مولا، امر میکنه، اما به نظر امتحان داره امر میکنه، میخواد طرف رو امتحانش کنه ببینه بنده منقادیه، بنده مطیعیه یا مطاعیه، نظرش این امتحانه. کل احکام صادرت لغرض الامتحان، اون ترتیبش این آخر یا نه، الان فقط امتحان تنام نیست، گاهی امر میکند برای که یک کلی دست دیگران بده ولی نمیذاره تا واقع بشه علیه، این هم میشه گاهی برای عنوان جهات خاصی، نمیخواد اصل قضیه واقع بشه ولی میخواد مستمسکی دست افراد بده. خب اگر اینجوری شد، این در متعلق چه بس مطلوبیت مولا هم نداشته باشه، گفتیم چه بس ممکنه مبغوض باشه، میشه شما مثالی برای بزنید؟ میگیم بله شاید از همین قبیل باشد قصه حضرت ابراهیم علیه السلام، شاید جریان حضرت ابراهیم علیه السلام برای ذبح اسماعیل سلام الله علیهما از همین قبیل باشه که خداوند به حضرت ابراهیم امر کرد به این که شما پرچت و فرزند تو برو ذبح بود. خب عزیزان آقایون در جلسه، خدا بین و بین الله و بینکم و بین الله، خدا میخواست اسماعیل ذبح بشه، میخواست اسماعیل ذبح بشه، کشته میشه؟ نه، نمیخواست کشته بشه، خدا که امر کرده بود واقعا میخواستشون ذبح بشه، نمیخواست که واقعا مطلوبیت ذبح برای خدا بود نبود، ولیکن باید که مطلوبیت ذبح فی الواقع چه بسا برای خدا نبوده، معذالک ذات اقدس حق امر رو به ذبحشون کرده. این چطور شد؟ الان حساب کنید مطلب قصه حضرت ابراهیم از همین قبیله، باید که ذبح مطلوبیت نداشت، بلکه گفته شده است در محاضرات مرحوم آیت الله خویی آمده، من جاش خبرتون بدم برید ببینید اینجا، بلکه قد قیل کما عن المحاضرات که چی فرمود آیت الله خویی، فرمودن به اینکه لا مانع من اثبات هذا النوع من الاحکام، چشمه داره شما نیداری یک مولای حکیمی چنین حکمی را اول اثبات بکنه بعد رفعش کنه، اول حکمی را اثبات کنه بعد چی؟ رفعش کنه. فرموده به این که شما نیداری انهو لا مانع من اثبات هذا النوع من الاحکام اولا ثم رفعه، اول اثبات بکنه بعد برداره، شما مانع نداری حیث ان کلا من الاثبات و رفع فی وقته قد نشأ عن مصلحت و حکمت، چه مانعی داره؟ دقت کنید اثباتش زمان خودش مطلحت داره، رفعش هم در زمان خودش مطلحت داره، چه شکل داره؟ آیت الله خویی میفهمه مانعش چیه، چه مانعی داره؟ فهمیده هیچ مشکلی نداره، حیث ان کلا من الاثبات و رفع فی وقته قد نشأ عن مصلحت و حکمت پس فلا یلزم من رفعه خلاف الحکمه، پس اگر ورش داره خلاف حکمت نیست، حکم اثبات کرد بعد ورش داره بخلاف، چرا؟ لقرض ان حکمت، لفرض ان حکمته و هیل امتحان، که فرض کردید منظور از این امر چی بوده؟ امتحان بوده. چون امتحان بوده پس اثبات و رفتش هیچ اشکال نداره. فرموده برای خاطر لفرض امن حکمتی و هیل امتحان قد حصلت فل خارج. حکمت این امر برای چی بود؟ برای امتحان. امتحان هم تحقق پیدا کرد. تحقق پیدا کرد بله خب دیگه تحقق پیدا کرد استمرار معنی داره. کشف خلاف معنی داره که چون برای که آمد دیگه خود امتحان اومدی که این بچه رو برد خوابان امتحان حاصل شد. اینجا بگیر سن کشف الخلاف وقت بگیر جهل به خدا نه جهل خلاف جهل پیشتید که آیا این کشف الخلاف آیا استمرار داشت یا نداشت. این استمرار داشت من نداشت امتحان آمد تمام شد دیگه چیزی که حاصل شد دیگه معنی نداره که آقا خب باقی بود یا نبود منظور خود امتحان بود حسش. یا آیی که اشکال میگردن برداشتنش خلاف حکمت هست چرا برای که حکم استمرار میخواد پیدا کنه یا اگر نمیدونسته کشف خلاف قلده جهله من این هر دو بیخوده برای اطلاع خود میگه هر دو بیخوده چرا منظور از این امر امتحان بود و حسده تاب شد امتحان حاضر شد
امتحان نیستن
که
اون اشکاله میکنن.
خب حالا اینایی که الان ما بدیم فرض مسئله یکی که بریم جلو تا ببینیم کجا رو داره اشکال میکنم ببینیم امتحان قبول ندارم ببینیم مرحلش قبول کنیم تا بعد بریم جلوتر چشم اونم باید براتون برای آتلا خویی بگم اگر بنا شد امر امتحانی باشه این اشکال آهان دیگه بوش نمیاد حالا اینه ما قبول داریم دیگه این بوش نمیاد دیگه در جهن میشه دستت داده میشه نه به عنوان یکی بگه آقا این خلاف حکمت است و فضای عمل است جزاب گنجا دنیا چوشی نید فرمودن برای که اینجا خودش اندان میفهمد لفرض ان حکمتی و هی الامتحان قد حتی وقت دل خارج حاصل شد و مع حصولها فلا یعقل بقاؤه رسم دیگه وقتی حاصل شد دیگه فلا یعقل بقاؤه ولا کشف الخلاف المستحیل فی حقه تعالی دیگه کشف خلاف هم نمیشه بیا میگی در حق خدای تعالی کشف خلاف که محاله این حرفا لازم نیا فلا یعقل بقاؤه ولا کشف الخلاف المستحیل فی حقه تعالی چرا حیث لا واقع له غیر هذا حیث لا واقع له غیر هذا باید امتحان چیزی دیگه نداشتی امتحان هم که حاصل شد تمام شد. خب آقا این جواب آیت الله خویی این بیان آیه درسته ما یه چیزی گفتیم و شما قبول کردیم رفتیم یا نه این حرف در چه صورت درسته شما دستان حضرت ابراهیم رو چجور حل کردید امر ابراهیم امتحانیه بود یا امر واقعی بود بعد جور شده ما سر این کار گیر کردیم کی گفت امر امتحانی بوده نخیر امر واقعی بوده اگر امر واقعی باشد باز اشکال برگرده حالا اگه اجازه بفرمایید بگم فردا برای توضیح بدم دیگه و صلی الله علی محمد و آله.